در پاریس عبدالله مؤمنی عضو شورای مرکزی جناح اکثریت دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه و بهمن کلباسی از دانشجویان بازداشت شده پس از سرکوبی کوی دانشگاه تهران به بررسی اختلافات درونی دفتر تحکیم وحدت می‌پردازند. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می‌کنید.
شنوندگان عزیز، به این بخش خبری از رادیو آزادی توجه فرمایید. عراق دوشنبه شب اعلام کرد که با ورود بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور بدون هیچ گونه قید و شرطی موافق است و به این ترتیب ممنوعیت ورود آنان را که از سال 1998 اعمال کرده بود لغو کرد. سازمان مراقبت هسته‌ای سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از تصمیم عراق به پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی استقبال کرد و اعلام کرد که این سازمان به محض دریافت تایید شورای امنیت سازمان ملل کار بازرسی را در عراق آغاز خواهد کرد. رهبران جهان نسبت به تصمیم عراق در مورد پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی واکنش نشان می‌دهند. وزیر خارجه فرانسه از جامعه بین‌المللی خواست پیشنهاد عراق را بپذیرد و بدون درنگ اقدامات لازم برای آغاز کار بازرسان را به عمل آورد. جورج رابرتسون، دبیر کل سازمان ناتو، از این تصمیم استقبال کرد اما گفت که عمل صدام حسین مهمتر از حرف اوست. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، از عراق خواست بیدرنگ به تصمیم خود برای انجام قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کند. اما در مورد اینکه این تصمیم خطر حمله نظامی در منطقه را رفع کرده باشد، ابراز تردید کرد. او به آمریکا نسبت به حمله نظامی به عراق هشدار داد. در عراق طارق عزیز، معاون نخست وزیر، از شورای امنیت سازمان ملل خواست که مسئولیت این را که بازرسان تسلیحاتی آنچرا که او برنامه آمریکا و انگلیس خواند دنبال نکنند بر عهده بگیرد. در این حال آمریکا و انگلستان هر دو خواستار صدور یک قطعنامه جدید سازمان ملل برای پیشبرد کار بازرسان تسلیحاتی شدند، اما وزیر خارجه روسیه گفت بازگشت بازرسان مسائل مربوط به عراق را بدون نیاز به یک قطعنامه جدید سازمان ملل حل خواهد کرد. آمریکا روز گذشته به این تصمیم عراق به دیده تردید نگریست و آن را یک قدم تاکتیکی اعلام کرد که شکست خواهد خورد. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، امروز اعلام کرد که خارجیانی که به تروریسم مضمون باشند همچنان به آمریکا تحویل داده می شوند. مشرف این سخنان را یک روز پس از آن اعلام کرد که مقامات پاکستانی رمزی بن الشب و 4 مظنون دیگر به عضویت در القاعده را به آمریکا تحویل داد. مشرف گفت نیروهای امنیتی کشورش شبکه تروریستی را در هم شکستند. اولین روز تبلیغات برای دومین دور انتخابات در بخش تحت نفوذ هند کشمیر امروز به خشونت کشانده شد. شبه نظامیان جدایی خواه به خودروی حامل هواداران حزب کنفرانس ملی کشمیر در شهر جنوبی آنانتناگ نارنجک پرتاب کردند که بر اثر آن یک عابر کشته و 16 تن مجروح شدند. شب گذشته نیز شبه نظامیان یک کارگر هوادار حزب دموکراتیک مردم هند را از خانه‌اش بیرون کشیدند و به قتل رساندند. دور اول انتخابات در کشمیر که روز گذشته به پایان رسید نیز با خشونت همراه بود، اما مقامات مسئول برگزاری انتخابات شرکت 44% از رای دهندگان در انتخابات را نشانه موفقیت انتخابات اعلام کردند. دور دوم انتخابات در کشمیر تحت حکومت هند هفته آینده انجام می گیرد. دادگاه عالی روسیه درخواست پژوهش وکیل اولگ کالوگین، ژنرال پیشین کاگبه، را که به بالاترین سطح خیانت به کشور محکوم شده بود رد کرد. دادگاه شهر مسکو در خرداد ماه گذشته کالوگین را به صورت غیابی به 15 سال زندان محکوم کرد. وکیل او اعلام کرده است که دادگاه هیچ دلیلی علیه او در دست ندارد، اما دادگاه عالی روسیه محکومیت او را تایید کرده است. اتهام کالوگین که اکنون در آمریکا زندگی می کند آن است که در کتاب خود به نام نخستین هیئت رئیسه که در سال 1994 منتشر شده و در آن شغل امنیتی خود در کاگبه را تشریح کرده، اسرار دولتی را فاش کرده است. به نظر دادستان‌های روسی در این کتاب اطلاعات سری مربوط به آمریکایی‌هایی که برای رژیم شوروی کار می‌کردند آشکار شده است. گرجستان امروز سه‌شنبه اعلام امیدواری کرد که عملیات ضد تروریستی این کشور که همکنون در پانکسی گرج ادامه دارد تا پایان ماه آینده خاتمه یابد. به گفته معاون وزیر دفاع گرجستان، نیروهای این کشور برای ردیابی کسانی که جدایی طلبان چچنی خوانده می شوند نیازی به کمک روسیه ندارد. شنوندگان عزیز، از شما دعوت می کنم که بخش بعدی خبرها را 25 دقیقه دیگر گوش کنید.
به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. یادآوری میکنم که از شنبه آینده ساعتها در ایران یک ساعت عقب کشیده میشود. به همین دلیل برنامه های ما به جای 6:30 عصر و وقت ایران 5:30 عصر آغاز میشود. در اینجا اخبار ورزشی را میشنویم.
جوانان ایران فاتح 11 دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا شدند. تیم ایران در بازی پایانی که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شد، ساعتی پیش در 4 گیم با نتیجه 3-1 هند را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. جوانان ایران در حالی که گیم اول بازی را به هندوستان واگذار کرده بودند، در 3 گیم پیاپی موفق شدند هند را شکست دهند. پیش از این بازی چین و کره جنوبی 3 گیم پیاپی بازی کردند که در این بازی چین توانست کره جنوبی را شکست دهد و به مقام 3 قهرمانی آسیا برسد. با این پیروزی تیم ایران جواز شرکت در مسابقات جهانی والیبال جوانان جهان را به دست آورد. کاروان ورزشی ایران شامل 154 ورزشکار 3 مهر ماه به بوسان کره جنوبی، محل برگزاری 14 دوره بازی‌های آسیایی اعزام می‌شود. کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد که این گروه از کاروان ورزشی ایران شامل ورزشکاران و همراهان به این ترتیب است: وزن برداری 4 نفر، تیراندازی زنان 7 نفر، قایقرانی مردان 7 نفر، فوتبال 32 نفر، جودو 14 نفر، کشتی فرنگی 11 نفر، والیبال 20 نفر، تیر و کمان 20 نفر، تیراندازی مردان 4 نفر، سوارکاری 6 نفر و کادر اجرایی 20 نفر. تیمور قیاسی، قهرمان اسبق پرش ارتفاع مردان آسیا، مشعل نمادین ایران را در بازی‌های آسیایی بوسان حمل خواهد کرد. اما فوتبال باشگاه‌های اروپا، دور نخست از مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا چمپیونز لیگ امشب و فردا شب با 16 مسابقه دنبال می‌شود. امشب 8 دیدار از گروه‌های 1-4 انجام می‌شود که در این میان نبرد آس روم ایتالیا با رئال مادرید اسپانیا و آرسنال انگلستان با بروسیا دورتموند آلمان در کنار دیدار والنسیا از اسپانیا با لیورپول از انگلستان حساس‌تر از بقیه است. فردا شب هم رویارویی بایرن مونیخ آلمان با دیپورتیو لاکرونیای اسپانیا و آس میلان از ایتالیا با لان فرانسه در بین دیدارهای گروه های 5-8 از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. تیم‌های نوجوانان چین و کره جنوبی در ادامه پیکارهای فوتبال نوجوانان زیر 17 سال قهرمانی آسیا به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در ابوظبی تیم‌های نوجوانان چین و کره جنوبی در دیدارهای دوشنبه شب توانستند با نتیجه 3-1 به ترتیب تیم‌های قطر و هند را شکست دهند و به دور نیمه نهایی صعود کنند. مرحله دوم مسابقات بسکتبال غرب آسیا از فردا با حضور تیم‌های ایران، اردن و عراق در سالن بسکتبال آزادی تهران آغاز خواهد شد. مربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت با توجه به محدودیت زمانی در برگزاری اردوهای تدارکاتی با انجام تمرینات فشرده و مداوم، تیم ایران از 70% آمادگی برخوردار است.
در در شبکه اینترنت سایت‌های زیادی به انواع هنرها اختصاص یافته است. بهنام ناطقی امشب در شاهراه اینترنت یک سایت موسیقی ایرانی را معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به وبسایت ابتکاری درباره موسیقی هنری ایران. در میان صدها پایگاه اینترنتی که به موسیقی ایرانی اختصاص دارند، سایت PersianArtMusic.com از این نظر یگانه است که یکسره به موسیقی هنری ایرانی و موسیقی کلاسیک می‌پردازد. علاقه‌مندان موسیقی هنری می‌توانند در سایت PersianArtMusic.com از آخرین خبرها درباره اجراهای موسیقی سنتی و کنسرت‌ها در ایران مطلع شوند. بیوگرافی اساتید موسیقی را مطالعه کنند، به صفحات نوت قطعات برگزیده موسیقی دسترسی پیدا کنند و درباره سازندگان ساز و موسیقی شناسی انسانی مطالبی پیدا کنند. مرکز این سایت پربار و دو زبانه که به همت و با تلاش آقای رضا کلانتری نوازنده سازهای تار و سه‌تار اداره می شود، شهر اصفهان است و از نوامبر سال 2000 کار خود را شروع کرد و به تدریج بر مطالب آن افزوده شده. از جمله خدمات عمده این سایت درج گزارش های مربوط به کنسرت های موسیقی و فعالیت موسیقیدانان در شهرستان های مختلف ایران و همچنین در کشورهای خارجی است که توسط داوطلبانی انجام می شود که در هر شهرستان یا کشور خارجی با این سایت همکاری می کنند. صفحه خانه سایت PersianArtMusic.com که از نظر بصری شاید در نخستین برخورد چندان دلانگیز به نظر نرسد، از نظر تنوع مطالب و عزم بلند پروازانه اون برای جمع‌آوری اطلاعات دانشنامه‌ای درباره موسیقی ایرانی قابل ملاحظه است. بخشی از این سایت نیز به آموزش نواختن تار و سه‌تار اختصاص دارد. آقای رضا کلانتری گرداننده سایت www.persianartmusic.com Persian Art Music یک کلمه در مصاحبه اشاره کرده است که طی 2 سال گذشته بیشتر کسانی که از سایت او استفاده می کنند در خارج از کشور هستند و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور مطالب قابل استفاده زیادی هم برای او فرستاده اند که در این سایت می گذارد. سایت Persian Art Music دو بخش کاملا مجزا از هم دارد. در یک بخش به موسیقی ایرانی می‌پردازد و در بخش دیگر به موسیقی کلاسیک با دیزاین مشابه. خبرهای چندی در این سایت به درگذشت استاد تنپک مرحوم داریوش زرگری اختصاص داده شده و نقدی درباره مراسم بزرگداشت از او را در این سایت می‌خوانیم. از قسمت‌های خواندنی سایت یادداشت‌های هفتگی سردبیر آن آقای رضا کلانتری است که ظاهراً می‌خواسته هر هفته تازه‌های سایت را در آن بنگارد، اما در آن به درد دل و وصف حال می‌پردازد. آخرین مطلب خود را آقای کلانتری به گذشتن 6 ماه از سال جاری و انجام نشدن کار قابل ذکری در زمینه موسیقی در داخل کشور اختصاص داده. آقای رضا کلانتری بعد از شکایت از اینکه در ایران از هنرمندان معمولاً فقط بعد از مرگ آنها تجلیل می‌کنند، در مطلبی تحت عنوان موتن آدم آنجاست که دوستش دارند می‌نویسد: پس به این اساتید حق بدهیم، شجریان باید بخواند. وقتی در خانه ما نمی‌تواند، در خانه همسایه که می‌تواند. کارش خلاف نیست، یکی از زیباترین کارهای دنیاست. حال که ما نمی‌خواهیم این زیبایی را از نزدیک شاهد باشیم، دیگر توقعی هم نداشته باشیم. وقتی ما نمیتوانیم از میراث فرهنگی و معماری خود نگهداری کنیم، پس بهتر است که در لوور به بهترین شکل ممکن حفظ شود. پس شجریان، لطفی، علیزاده، کلهر، متبسم، درخشانی، مشکاتیان، زلفنون، روحانی، شریف و دیگران حق دارند هنرشان را در جای عرضه کنند که قدرشان را میدانند و دوستشان دارند. پایان نقل قول.
بهنام ناطقی گذری داشت در شاهراه اینترنت. خبر خوش برای کسانی که ممکن است با احتمال حمله قلبی روبرو باشند. طبق آخرین خبرهای علمی، اخیراً با پیشرفت تکنولوژی دستگاه اسکنی درست شده است که میتواند آثار بسیار اولیه خطر حمله قلبی را نشان دهد که بدین ترتیب امکان جلوگیری از هزاران مرگ در سال فراهم میشود. اما دکتر منصور مستحی امشب در دانستنی‌های پزشک خود درباره نشانه‌های اولیه احتمال حمله قلبی توضیحاتی می‌دهد.
بیماری های قلبی همونطور که میدونید خطرناکترین بیماری ها هستن و بیشتر از همه باعث نگرانی مردم عادی و مهمترین علامتی هم که مردم رو وادار میکنه یا باعث میشه که به خطر بیماری های قلبی فکر کنن و نگران بشن درد قفسه سینه هست. باید به این نکته توجه داشت که درد قفسه سینه همیشه مربوط به بیماری های قلبی نیست و بیماری های دیگه هم که از جمله اونها ورم معده هست و تورم مفاصل بین دنده و استخوان جناب سینه میتونن باعث درد شدید قفسه سینه بشن و همینطور هم هست بیماری های ریوی و این دردها غالبا میتونن با درد بیماری های قلبی اشتباه بشن و باعث بشن که شخص با نگرانی به پزشک مراجعه کنه و البته این کار بدی هم نیست به این معنا که برای اشخاصی که تحصیلات پزشکی ندارن بسیار دشوار هست که بین درد قفسه سینه که ناشی از بیماری های قلبی هست و درد قفسه سینه که ناشی از مثلا بیماری های ریوی یا معده هست تفاوت بگذارن و مراجعه کردن به پزشک باعث میشه که لااقل نگرانی خاطر از بین بره و اگر دردی ناشی از بیماری قلبی هست به موقع تشخیص داده بشه. ولی بد نیست که به چند نکته هم اشاره بکنیم که لااقل بتونیم تصویر روشنتری از درد قفسه سینه که ناشی از بیماری قلبی هست داشته باشیم. باید به این نکته توجه بکنیم که درد قفسه سینه موقعی که ناشی از بیماری های قلبی هست یک درد خالص نیست، بلکه بیشتر به صورت فشار هست. شخص حس میکنه که یک وزن سنگینی روی قفسه سینهش گذاشته شده یا اینکه احساس میکنه یک کسی داره قفسه سینهش رو به شدت فشار میده و یا اینکه یک حس سنگینی غیر قابل توصیف داره یا یک حس سوزش و بیشتر این حس ها یعنی این درد، فشار و سوزش در قسمت وسط سینه یعنی در زیر جناق سینه حس میشه نه در طرف چپ یعنی در طرف قلب، در حالی که خیلی ها فکر میکنن اگر درد قفسه سینه در طرف چپ قفسه سینه باشه ناشی از بیماری های قلبیه و در هر کجای دیگه قفسه سینه که باشه ارتباطی به بیماری های قلبی نداره، ولی همونطور که گفتیم این نکته درست نیست. مسئله خیلی مهمتر دیگه این هست که دردهای قفسه سینه که ناشی از بیماری‌های قلبی هستن غالباً به نقاط دیگه بدن تیر می‌کشن که مهمتر از همه به طرف شانه‌ها و مخصوصاً شانه چپ و بازو مخصوصاً بازوی چپ و به طرف گردن هست و حتی گاهی درد در قسمت‌های فک و ته حلق. در نتیجه باید توجه داشته باشین که هر نوع درد بی‌دلیلی که در طرف چپ قفسه سینه باشه درد قلبی نیست، ولی اگر این درد تیر بکشه به شانه چپ یا به دست چپ یا به گردن یا به فک میتونه یک علامت خطر باشه و ما رو به خطری که متوجهمون هست متوجه بکنه. مسئله دیگه این هست که دردهای قفس سینه معمولاً با علائم دیگه هم همراه هستن که عبارتند از حس سرگیجه، عرق کردن شدید، تهوع و تنگی نفس. مثلا این تنگی نفس در دردهای قفس سینه خیلی مهم هست، به این معنی که در دردهای قفس سینه که ناشی از بیماری های دستگاه گوارش هستن تنگی نفس دیده نمیشه. به همین جهت اگر دردی در قفس سینه حس میکنید که این درد با فشار، با حس سنگینی یا با سوزش همراهه و تیر میکشه به طرف بازوی چپ یا بازوی راست یا شانه چپ یا شانه راست به طرف گردن و به طرف فک، باید فکر کنید که حتما میتونه ناشی از یک بیماری قلبی باشه و بایستی حتما بلافاصله به پزشک مراجعه کرد.
توصیه های پزشکی دکتر منصور مصلحی. مؤسسه هنرهای معاصر لندن با همکاری بنیاد میراث ایران در ماه سپتامبر فیلم هایی را از ایران به نمایش گذاشته است که موضوع اصلی آنها زن است. این برنامه با نام زنان در قلب سینمای ایران از 12 تا 27 ماه سپتامبر ادامه دارد. شهران تبری ضمن گزارش از این برنامه با جین جایلز مدیر برنامه های سینمایی مؤسسه هنرهای معاصر لندن گفتگو کرده است.
فیلم هایی که در حال حاضر در مؤسسه هنرهای معاصر لندن یا ICA نشان داده می شود به غیر از فیلم 10 ساخته عباس کیارستمی فیلم های جدیدی نیستند و جز یکی از آنها بقیه همگی قبلن در فستیوال ها یا سینماهای بریتانیا نشان داده شده است. بانوی اردیبهشت رخشان بنی اعتماد، سیب سمیرا مخملباف، دایره جعفر پناهی، طلاق به شیوه ایرانی ساخته زیبا میرحسینی و کیم لانجانیتو، داشتن و نداشتن نیکی کریمی، روزی که زن شدم از مرضیه مشکینی و روزگار ما از آرزو بیات فیلم هایی است که از 12 سپتامبر به بعد در لندن نشان داده می شوند. فیلم جدید 10 ساخته عباس کیارستمی نیز که امسال در فستیوال ادینبرو روی پرده رفت روز یک شنبه آینده نمایش داده می شود و سپس عباس کیارستمی و بازیکن اول فیلمش مانیا اکبری کارگاهی در مرکز هنرهای معاصر لندن خواهند داشت که در آن با شرکت کنندگان به بحث و گفتگو درباره زن و نقش زن در سینمای ایران می پردازند. در گفتگویی با جین جایلز مدیر سینمای مؤسسه هنرهای معاصر لندن از او میپرسم به غیر از فیلم 10 هیچ یک از این فیلم‌ها جدید نیستند و قبلا هم در لندن روی پرده آمدند. آیا نمایش دوباره آنها به خاطر تقاضای زیاد است؟
To me, the point is not actually that they've been seen before or not been seen before. What we're doing is taking the occasion to look again at films about women's lives in Iran today.
به نظر من موضوع بر سر نمایش یا عدم نمایش آنها در گذشته نیست. هدف از نشان دادن این فیلم‌ها آن است که با آمدن فیلم 10 کیارستمی بر پرده که فیلم جدیدی است، بار دیگر فرصتی فراهم کنیم برای آنکه نگاهی دوباره به زن و زندگی زنان در ایران بیاندازیم. در فیلم 10 ساخته عباس کیارستمی، مانیا اکبری بازیگر اصلی فیلم که هنر و زیباییش را در فستیوال ادینبرو بسیار ستودند، ضمن رانندگی 10 شخصیت مختلف را سوار اتومبیل خود کرده به مقصد می‌رساند و در راه با آنها گفتگو می‌کند. این گفتگوها حول محور زن و زندگی زنان در ایران دور می‌زند و 10 شخصیت مختلف با سنین و جایگاه‌های اجتماعی متفاوت به مقوله زن از منظرهای گوناگون می‌نگرند. از جین جایلز می‌پرسم شما از دیدی متفاوت از ما به این فیلم‌ها می‌نگرید، به طور کلی نگاه تماشاگران بریتانیایی را به این فیلم‌ها چطور توصیف می‌کنید؟
I think that the UK audience finds Iranian cinema very fresh and very original in its style of storytelling and people are really fascinated in the lives of women.
من فکر می‌کنم بیننده اینجایی سینمای ایران را خیلی تر و تازه و خیلی صاحب سبک در روایت داستانی می‌بیند. مردم اینجا واقعا محو شیوه زندگی زنان ایران هستند، طوری که آنها بعد از انقلاب توانستند با مسائلی چون حجاب و محدودیت‌های موجود برای زنان خود را اینچنین در صحنه اجتماعی حفظ کرده توانایی‌های خود را اثبات کنند. این موضوع برای تماشاگر اینجایی حیرت‌آور است. از جین جایلز مدیر سینمایی ICA در لندن میپرسم درباره کارگاه یک شنبه آینده با کیا رستمی و مانیا اکبری برای من بگویید.
Well, what we would like to do is invite Mr. Kiarostami and Ms. Akbari to show us how something of how 10 was created. I would like Kiarostami to show.
منظور ما از این کارگاه این است که از آقای کیارستمی و خانم اکبری بخواهیم برای من بگویند چطور فیلم 10 ساخته و پرداخته شد. من خودم میخواهم از آقای کیارستمی بپرسم چطور توانستند با کارگردانی خود از مانیا اکبری که حرفه‌اش هنرپیشگی نیست چنین بازی فوق‌العاده‌ای ارائه دهند. این موضوع قسمت اول کارگاه ما خواهد بود. قسمت دوم بحث و گفتگوی خواهد بود بین عباس کیارستمی، مانیا اکبری و سایر فیلمسازان ایرانی حاضر با شرکت کنندگان در کارگاه. این قسمت درباره آن خواهد بود که تا چه حد تصویر زن در فیلم‌های ایرانی نمایانگر زندگی واقعی زنان در ایران است.
شهران طبری گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، در تقریبا یک ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمست با شما بودم. در یک ساعت و نیم آینده همکارم اردوان نیکنام با مجموعه گزارش‌های جهانی و اخبار دیگری با شما خواهد بود. در اینجا با هم به آهنگی با صدای ستار با نام فریب گوش می‌کنیم.
سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، 26 شهریور 1381 است و خوشحالیم که در جمع شما شنوندگان خوب حضور داریم. اردوان نیکنام هستم که در 90 دقیقه آینده این بخش از برنامه‌های رادیو آزادی با شما خواهم بود. با ما باشید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، توجه شما را به شنیدن مشروع خبرهای ایران و جهان در این بخش خبری جلب می‌کنم. عراق دوشنبه شب اعلام کرد که با ورود بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به این کشور بدون هیچ گونه قید و شرطی موافق است و به این ترتیب ممنوعیت ورود آنان را که از سال 1998 اعمال کرده بود لغو کرد. سازمان بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از تصمیم عراق به پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی استقبال کرد و اعلام کرد که این سازمان به محض دریافت تایید شورای امنیت سازمان ملل کار بازرسی را در عراق آغاز خواهد کرد. ملیسا فلمینگ، یک سخنگوی سازمان بین المللی انرژی اتمی، افزود که همکنون این گروه برنامه عمل و تیم بازرسان اعزامی به عراق را تعیین کرده است. اغلب این بازرسان قبلا نیز در عراق کار کردند. آمریکا روز گذشته به این تصمیم عراق به دیده تردید نگریست و آن را یک قدم تاکتیکی اعلام کرد که شکست خواهد خورد. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، از شورای امنیت سازمان ملل خواست که مسئولیت این را که بازرسان تسلیحاتی آنچرا که او برنامه آمریکا و انگلیس خواند دنبال نکنند بر عهده بگیرد. در این حال آمریکا و انگلستان هر دو خواستار صدور یک قطعنامه جدید سازمان ملل برای پیشبرد کار بازرسان تسلیحاتی شدند، اما وزیر خارجه روسیه گفت بازگشت بازرسان مسائل مربوط به عراق را بدون نیاز به یک قطعنامه جدید سازمان ملل حل خواهد کرد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، از عراق خواست بیدرنگ به تصمیم خود برای انجام قطعنامه‌های سازمان ملل عمل کند. اما در مورد اینکه این تصمیم خطر حمله نظامی در منطقه را رفع کرده باشد، ابراز تردید کرد. او به آمریکا نسبت به حمله نظامی به عراق هشدار داد. نخست وزیر ژاپن امروز پس از یک اجلاس یک روزه با کیم ایل جونگ، رهبر کره شمالی، به ژاپن بازگشت. به گفته کویزومی، کیم به او گفته است که همه توافقنامه‌های بین المللی مربوط را رعایت خواهد کرد. بنا به گزارش‌ها، کیم آمادگی خود را برای گشودن باب گفتگو با آمریکا اعلام کرده و برای اولین بار پذیرفته است که در دهه‌های 70 و 80 ماموران کره شمالی 11 شهروند ژاپنی را ربودند و به کره شمالی آوردند. به گفته کیم، 4 تن از این ربوده شدگان هنوز زنده اند و او وعده داد که آنان را به کشور خود بازگرداند. دو رهبر ژاپن و کره شمالی موافقت کردند که برای عادی کردن روابط دو کشور به مذاکرات خود ادامه دهند. 5 دانش آموز فلسطینی امروز بر اثر انفجار یک بمب در مدرسه‌ای در هبرون در ساحل غربی مجروح شدند. هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته و هیچ کس بازداشت نشده است. رادیو اسرائیل اعلام کرد که ارتش اسرائیل در این باره به تندروهای یهودی مظنون است. در حادثه دیگر، منابع امنیتی فلسطینی اعلام کردند که یک پسر بچه 14 ساله بر اثر انفجاری در اردوگاه پناهندگان تولکرم کشته شد. عامل این انفجار معلوم نیست. امروز در نوار غزه نیروهای اسرائیلی به مدت 5 ساعت به اردوگاه پناهندگان خان یونس یورش بردند و 23 فلسطینی را که به گفته اسرائیلی‌ها شبه نظامی توصیف شدند دستگیر کردند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، امروز اعلام کرد که خارجیانی که به تروریسم مزنون باشند همچنان به آمریکا تحویل داده می شوند. مشرف این سخنان را یک روز پس از آن اعلام کرد که مقامات پاکستانی رمزی بن الشبح و 4 مزنون دیگر به عضویت در القاعده را به آمریکا تحویل داد. مشرف گفت نیروهای امنیتی کشورش شبکه تروریستی را در هم شکستند. سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده سابق رهبر انقلاب اسلامی در سوریه، دوشنبه شب در پایان ماموریت خود در این کشور دمشق را به مقصد تهران ترک کرد. او روز دوشنبه با حکم آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان نماینده جدید او در استان اصفهان و امام جمعه جدید شهر اصفهان منصوب شد. آیت الله طباطبایی نژاد جانشین آیت الله طاهری شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ گونه شکایتی از مدیر مسئول روزنامه همبستگی ندارد و از شکایت شخصی خود صرف نظر می‌کند. ابراهیم بای سلامی مدیر روزنامه همبستگی قبلا با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار گذشت از شکایت مدعی العموم شده بود. و بامداد امروز بر اثر برخورد دو موشک به یک دفتر سازمان ملل در شرق افغانستان، یک مأمور افغانی حفظ امنیت سازمان ملل مجروح شد. همچنین به گزارش سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان، یک موشک به اردوگاه‌های نظامی آمریکا در شرق افغانستان و موشک دیگری به اردوگاه دیگری در نزدیکی شهر شکین پرتاب شد. شنوندگان عزیز، توجه شما را به شنیدن بخش بعدی خبرها تا 25 دقیقه دیگر جلب می‌کنم.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و برنامه را با گزارش‌های خبری بین‌المللی پی می‌گیریم که در رأس آنها مسئله عراق است. زیر فشار سنگین دیپلماتیک و تهدید حمله نظامی احتمالی آمریکا، عراق سرانجام اعلام کرد که حاضر است بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بدون شرطی بپذیرد. حاجی صبری وزیر امور خارجه عراق این موضوع را در نامه‌ای به کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد. تغییر موضع عراق درباره بازرسان تسلیحاتی با واکنش‌های متفاوتی از سوی کشورهای مختلف روبرو شد. آمریکا و انگلستان درباره این تصمیم ابراز سوءظن کردند، در حالی که چین و روسیه به آن خوشامد گفتند. مالزی که روز یکشنبه از عراق خواسته بود بازرسان سازمان ملل را بپذیرد، گفت که اکنون تحریم‌های عراق باید لغو شود. گزارشگران ما درباره واکنش‌های بین‌المللی به موضع تازه عراق گزارش‌های مختلفی دارند که پیش از همه از همایون مجد در واشنگتن خبر می‌گیریم.
یک مقام ارشد کاخ سفید در تایید بدبینی دولت بوش و آمادگی بغداد برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی روز سه‌شنبه از سازمان ملل متحد و کنگره خاص به فشار بر عراق ادامه دهند. او گفت آنچه در حال حاضر جریان دارد به خوبی نشان می‌دهد که صدام حسین به فشار پاسخ می‌دهد و حالا زمان آن نیست که این کار در سطح بین‌المللی و در کنگره متوقف شود. مقام کاخ سفید نامی رهبری عراق به دبیرکل سازمان ملل متحد را رد کرد و گفت کارین پاول وزیر امور خارجه به کوشش برای تدوین و تصویب قطعنامه‌های جدید در سازمان ملل در مورد عراق ادامه می‌دهد. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد دوشنبه شب اعلام کرد که رهبری عراق در نامه‌ای گفته است اجازه می‌دهد بازرسان تسلیحاتی بدون هیچ قید و شرطی بازگردند. کوفی آنان این اقدام و قولی را که وزیر امور خارجه عراق داد به عنوان نخستین گام در جهت اطمینان از این موضوع که عراق دیگر سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار ندارد ستود. ناظران سیاسی در واشنگتن میگویند به نظر آنها نامی عراق و دعوت از بازرسان عمل حساب شده ایست برای تضعیف کوشش های دولت بوش در جهت متقاعد ساختن اعضای شورای امنیت به یک عمل نظامی علیه صدام حسین بوده است. در همین حال مقامات آمریکایی ابراز نگرانی میکنند که اقدام عراق ممکن است تلاش های آنها را برای تقویت ارادی جامعه بین المللی در سخت گیری نسبت به بغداد پیچیده سازد. آنها گفتند بازرسی ها به تنهایی کافی نیست. به اظهار نظر کردند عراقی ها می خواهند وقت گذرانی کنند و مانع از آن شوند دولت بوش به هدف های خود، یعنی خلع سلاح عراق، بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور و سرانجام بر کناری صدام حسین از قدرت دست پیدا کنند. سخنگوی کاخ سفید نامی عراق را یک عمل تاکتیکی به امید پرهیز از یک اقدام سخت شورای امنیت نامید و گفت آنچه مطرح است تنها بازرسی های تسلیحاتی نیست، خلع سلاح عراق است و نیز این است که بغداد باید دیگر قطعنامه های شورای امنیت را رعایت کند. سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت شورای امنیت نیاز دارد مشخص سازد چگونه میخواهد قطعنامه های خود را به اجرا درآورد، چون این کاری به قطعنامه جدید نیاز دارد که دقیقاً به تهدیدی که از سوی صدام حسین متوجه مردم عراق، منطقه و جهان است بپردازد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه که همراه با کالین پاول به سازمان ملل متحد رفته است گفت قطعنامه جدید باید روشن سازد که اگر عراق آن را رعایت نکند با پیامدهایی روبرو خواهد شد. در میان خبرگزاری روتر به نقل از منابع کشتیرانی گزارش می‌دهد که نیروی دریایی آمریکا در صدد از خودروهای نظامی و صدها تریلی پر از مهمات را از اروپا به خلیج فارس می‌فرستد. از سوی دیگر جان رامسل وزیر دفاع آمریکا گفت دستور داده است تاکتیک‌های پروازهای گشتی بر فراز مناطق پرواز ممنوع در عراق تغییر کند و هواپیماها نه تنها آتشبارها و رادارها بلکه ساختارهای فرماندهی و کنترل پدافند هوایی را نیز هدف بگیرند. و به عنوان بخشی از کوشش برای افزایش فشار بر صدام حسین، نیویورک تایمز به نقل از منابع نظامی گزارش می‌دهد که آمریکا از انگلستان درخواست کرده است اجازه دهد بمب افکن‌های آمریکایی از یک پایگاه هوایی در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند استفاده کنند، چون این کاری مسافت پرواز به بغداد را از 6800 مایل به 3300 مایل کاهش خواهد داد.
گزارش همایون مجد را از واشنگتن میشنیدیم. اما جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه درباره واکنش اعراب به موضع تازه عراق گفتگویی دارد با یک کارشناس امور منطقه.
4 روز پس از مخالفت طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق با بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این کشور، طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق موافقت بغداد را با بازگشت بدون قید و شرط این هیئت به عراق اعلام کرد. عراق از سال 1998 با بازگشت هیئت یاد شده جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. طارق عزیز در بغداد گفت:
والآن نقول للأمین العام نعم نحن نوافق على عودة المفتشين وتصلموا
ما به دبیر کل سازمان ملل متحد پاسخ مثبت می دهیم و با بازگشت هیئت سازمان ملل متحد به عراق با تصمیم شجاعانه ای که گرفته ایم موافقیم. دعوت عراق از هیئت بازرسی سازمان ملل متحد که به طور رسمی توسط ناجی صبری وزیر خارجه این کشور نیز تسلیم کوفی عنان گردیده بازتاب گوناگونی در منطقه یافته است. احمد ماهر وزیر خارجه مصر اظهار امیدواری کرده است که بازگشت هیئت مذکور باعث فروکش شدن بحران کنونی در مورد عراق گردد.
و نرجو ان يستمر هذا الانفلات في هذه الازمه وان يلتزم الجميع بقرارات مجلس الامن.
کشورهای عرب خلیج فارس نیز پیش از این از زبان وزیران خارجه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از عراق خواسته بودند هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرد. خالد الفرم کارشناس سعودی امور خلیج فارس میگوید چنان که این تصمیم عراق تغییری استراتژیک در سیاست‌های بغداد باشد میتواند مفید تلقی گردد.
هذا القرار نتمنى ان يكون تغير استراتيجي في خطاب السياسي العراقي وايضا
ما امیدواریم این تغییر تغییری استراتژیک و همه جانبه در سیاست‌های بغداد باشد و نه یک بازی سیاسی برای بیرون بردن موقت بغداد از زیر ضربه‌های بین المللی. در صورت اخیر هیچ چیز تغییر نخواهد کرد و مسئله عراق همچنان تا حل نهایی و قطعی آن باقی خواهد ماند. خالد الفرم در گفتگو با رادیو آزادی می‌افزاید:
نحن بحاجة الآن إلى إعادة بناء الثقة بين الحكومة العراقية والمجتمع والدول العربية المحيطة بها أولا.
عراق در حال حاضر در درجه نخست نیازمند بازسازی اعتماد میان خود و کشورهای عرب منطقه است و در مرحله بعد بازسازی اعتماد میان خود و جامعه بین المللی. در یک تغییر استراتژیک بغداد باید همه موارد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را به مرحله اجرا بگذارد که بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این کشور تنها یکی از آنهاست. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
اما همکارم شهران تبری در لندن از موضع بریتانیا درباره پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از سوی عراق گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر چارلز تنوک، سخنگوی حزب محافظه‌کار بریتانیا در امور خارجی در مجلس اروپا.
پس از یک روز بحث و گفتگوهای بسیار در سازمان ملل درباره شرایطی که ممکن است صدام حسین برای قبول بازرسان بین المللی تعیین کند، نامه او و قبول بدون قید و شرط بازرسان برای مدت کوتاهی باعث تعجب همگان شد. در بریتانیا مقامات رسمی در وهله اول با احتیاط با این موضوع روبرو شدند. منابع دفتر نخست وزیر گفتند با توجه به اینکه صدام حسین سابقه طولانی در فریب دادن دیگران دارد، پاسخ فوری به این موضوع دشوار است. با این حال صبح امروز جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا در برابر ساختمان وزارت خارجه اطلاعیه مطبوعاتی قرائت کرده گفت
This letter is, and this apparent offer is bound to be treated with a high degree of skepticism by the international community, coming only four days after the deputy prime minister of Iraq, Tariq Aziz, had said precisely the opposite, that they would not accept.
جامعه بین الملل بی تردید این نامه را با بالاترین دیده تردید می نگرد. این نامه فقط 4 روز پس از آن فرستاده شد که طارق عزیز معاون صدام حسین نظری کاملا مخالف آن ابراز کرد و گفت عراق حاضر نیست بازگشت بازرسان تسلیحاتی را بدون قید و شرط بپذیرد. این نشان می‌دهد فشار قاطعانه و مصممانه‌ای که به رهبری ایالات متحده آمریکا و حمایت کامل بریتانیا وارد آمد مؤثر بوده است و ما باید اکنون با کشورهای متحد خود در جامعه جهانی برای تدوین قطعنامه جدید و مؤثر تلاش کنیم. قطعنامه قبلی سازمان ملل 4 سال پیش تنظیم شده بود و اگر ما می‌خواهیم بازرسان سازمان ملل را به عراق بفرستیم، باید بر روی تدوین قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل کار کنیم. ما معتقدیم برای کسب نتیجه لازم از فرستادن بازرسان بین‌المللی به قطعنامه جدید احتیاج داریم. جک استرو افزود صدام حسین طی 12 سال گذشته بازی‌های زیادی کرده است. آنچه من بی‌تردید درباره نظام عراق می‌دانم آن است که اقدام قاطع و سریع جامعه بین‌المللی نتیجه بخش خواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا در پاسخ به اینکه اگر این بار واکنش صدام حسین صادقانه باشد، آیا باز هم تغییر نظام او در دستور برنامه خواهد بود، گفت
Look, the focus of the international community is and remains on the threats posed by the Iraqi regime from their possession and their use of weapons of mass destruction. That is the whole focus of the Security Council resolution.
تمرکز جامعه بین‌المللی بر تهدیدی بوده و هست که از طرف نظام عراق به علت داشتن و استفاده از سلاح‌های تخریب جمعی متوجه جهان است. این موضوع اصلی قطعنامه سازمان ملل بوده و در قطعنامه جدید هم همین خواهد بود. از طرف رادیو آزادی نظر دکتر چارلز تنوک نماینده مجلس و سخنگوی حزب محافظه‌کار در امور خارجی را در بروکسل درباره این نامه می‌پرسم.
I'm extremely skeptical about anything coming out of the Saddam Hussein Ba'ath regime from Baghdad. He is a man who's known for lying, for cheating.
من شدیداً به هر چیزی که از طرف رژیم بعثی صدام حسین در بغداد صادر شود با دیده تردید می‌نگرم. او کسی است که بین همه به دروغگویی، تقلب و شیوه‌های سردواندن و وقت خریدن برای خودش مشهور است. به نظر من این یک تاکتیک دیگر او برای وقت خریدن است. او امیدوار است که در این فاصله شاید اقبالش یاری کند و آمریکا از پیگیری این موضوع منصرف شود تا بعد کم کم جلوی بازرسان را سد کند و نگذارد اطلاعات لازم را به دست آورند. دکتر چارلز تنوک معتقد است بسیاری از مراکز تسلیحاتی صدام حسین به خصوص دستگاه تهیه اورانیوم برای استفاده در سلاح‌های هسته‌ای او در امارات بسیار کوچک و در مناطق مسکونی پنهان شده که بدون کسب اطلاعات مخفی دقیق نمیتوان به آنها دست یافت. از دکتر تنوک میپرسم شما در مجلس اتحادیه اروپا هستید. فکر میکنید نظر سایر کشورهای اروپایی نسبت به این موضوع چه باشد؟
The French are obviously extremely concerned to protect their investments in Iraq, as are the Russians for all the debts owed to them by Iraq. I don't think either President Putin or President Chirac have any sympathy.
تفت فرانسه به شدت نگران حفظ منافع خود در عراق است. روسیه نیز مبلغ قابل ملاحظه ای از عراق طلبکار است. وگرنه من فکر نمی کنم پرزیدنت پوتین یا شیراک هیچ علاقه ای به نظام صدام حسین داشته باشند. آنها نیز مانند بقیه می دانند او مردی بسیار خطرناک است و دیکتاتوری است کهنه‌کار که هرچه بیشتر بر سر کار می ماند خطرناکتر می شود. خطر او فقط متوجه منطقه نیست که متوجه تمام جهان است. این را تمام کشورهای جامعه اروپا به خوبی می دانند.
بله، در میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه واکنشی نسبتاً متفاوت در پیوند با اعلام تصمیم دولت عراق در بازگشت بدون شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل نشان داد. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گزارش می‌دهد.
تصمیم ناگهانی دولت عراق در مورد بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به این کشور و اجرای کامل قطعنامه شماره 1284 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال 1999 صادر شد، چندان تعجب و شگفتی مقامات دولت فرانسه را بر نیانگیخته است، زیرا به رغم آنکه ایالات متحده آمریکا و انگلستان اطمینان چندانی به وعده‌های دولت عراق ندارند، دولت فرانسه پیشتر پیشنهاد کرده بود که پیش از هر اقدامی علیه عراق، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای اولتیماتومی به دولت عراق بدهد تا در صورت عدم قبول بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد تا یک تاریخ معین، در قطعنامه دیگری راه‌های مجازات عراق تعیین شود. در نتیجه قبول بازگشت بدون قید و شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد از سوی دولت عراق با موضع دولت فرانسه همخوانی دارد. به همین خاطر دومینیک دو ویلپن، وزیر امور خارجه فرانسه که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت باید در انتظار عملی شدن وعده‌های دولت عراق و صدام حسین بود. در این رابطه برنر و لرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت
lorsque la communauté internationale agit de manière unie, ce qui est le cas notamment à New York, nous
تصمیم دولت عراق نشان داد هنگامی که جامعه ملل با اتفاق نظر عمل می‌کند، مسئله‌ای که در نیویورک شاهد آن بودیم، نتایج مثبتی نیز با احساس مسئولیت بین‌المللی به دست می‌آوریم. از سوی دیگر اعلام تصمیم دولت عراق در قبول بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد زمانی صورت می‌گیرد که تیری ماریانی، دیدیه جولیا و اریک دیار، سه نماینده مجلس ملی فرانسه از جناح UMP، طرفداران ژاکچیراک در مجلس ملی فرانسه در بغداد به سر می‌برند، به رغم آنکه کاخ الیزه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه و وزارت امور خارجه این کشور و ژان لوی دوبره، رئیس مجلس ملی، از سفر آنها اظهار بی اطلاعی می کنند و تاکید دارند این سفر خصوصی است و جنبه رسمی ندارد. با این حال مارک بونفوز، سفیر پیشین فرانسه در عراق و رئیس کمیته دوستی فرانسه و عراق، به خبرنگاران می گوید بدون تردید آنها در بازگشت از سفر به بغداد گزارش سفر را به مقامات مسئول خواهند داد. سوالی که در رسانه‌های گروهی فرانسه و شخصیت‌های سیاسی این کشور مطرح است این است که چه سازمان، گروه و یا نهادی هزینه سفر سه نماینده مجلس را پرداخت کرده است. خبرنگار رادیوی خبری فرانس افا امروز موفق شد پاسخ این سوال را دریابد. دفتر توسعه صنعتی و فرهنگی فرانسه هزینه این سفر را پرداخت کرده است. تخصص این دفتر که توسط یک گروه فشار ایجاد شده است، عقد قراردادهای اقتصادی در کشورهای حساس جهان است که اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستند. این گروه توانسته است تاکنون قراردادهای مهم اقتصادی برای کمپانی‌های بزرگ فرانسوی در آنگولا، سوریه، یمن و سودان منعقد کند. در این رابطه رئیس کمپانی هوایی ایر انترپریز که سه نماینده مجلس ملی فرانسه را با هواپیما به بغداد منتقل کرده است می‌گوید دولت فرانسه از این سفر اطلاع داشت، زیرا به گفته او ما نقشه پرواز را در اختیار هواپیمایی کشوری فرانسه و وزارت ترابری قرار دادیم، یا با نقشه پرواز موافقت می شد یا مخالفت. در نتیجه با دریافت موافقت پرواز، دولت از پرواز آگاهی داشته است. سرانجام اینکه نباید فراموش کرد کمپانی نفتی توتال فینا الف فرانسه اخیراً قرارداد مهمی با عراق به امضا رسانده است که در صورت آغاز حمله نظامی علیه عراق این قرارداد زیر سوال می رفت. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
مسئله پیوند احتمالی نفت با عراق و حمله احتمالی آمریکا به این کشور در رسانه‌های دیگر هم مطرح است. ساعتی پس از اعلام موضع عراق مبنی بر پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی، بهای نفت در بازارهای جهانی دچار کاهشی چشمگیر شد که به گفته کارشناسان بخشی از فشار برای افزایش تولید را از دوش اوپک برخواهد داشت. روزنامه واشنگتن پست نیز در مطلبی به بررسی وضعیت بازار نفت در پیوند با مسئله عراق پرداخته است. چکیده این مطلب واشنگتن پست را فریبا مودت به آگاهی می‌رساند.
نشریه واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم دن مورگان و دیوید آتوی می‌نویسد سرنگونی رژیم پرزیدنت صدام حسین می‌تواند درها را به روی شرکت‌های نفتی آمریکایی که مدت‌هاست از عراق رانده شدند باز کند و متضمن قراردادهای پرسودی میان بغداد و روسیه، فرانسه و سایر کشورهای جهان باشد. مورگان و آتوی می‌گویند اهمیت ذخایر نفتی عراق چنان است که دستگاه رهبری بوش از آن به عنوان مهمترین نکته در جلب حمایت شورای امنیت سازمان ملل و سایرین از اقدامات بین المللی علیه صدام حسین استفاده کرده است. بنابر این مقاله، کلیه اعضای پنجگانه شورای امنیت یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین دارای شرکت‌های نفتی بین المللی هستند که منافع عمده در تغییر رژیم عراق خواهند داشت. جیمز وولزی، رئیس سابق سازمان سیا و یکی از طرفداران نظریه سرنگون کردن صدام حسین، ضمن اشاره به فرانسه و روسیه گفته است آنها باید بدانند اگر در راه رهنمون شدن عراق به سوی یک رهبری شایسته یاری دهند، ایالات متحده نهایت تلاش خود را به کار خواهد برد تا اطمینان حاصل کند میان دولت جدید و شرکت‌های آمریکایی و کشورهای مذکور همکاری‌های نزدیک برقرار خواهد شد. اما آقای وولزی افزود اگر دول فرانسه و روسیه از صدام حسین حمایت کنند، ترغیب دولت جدید عراق برای همکاری با آنها بسیار غیر محتمل خواهد شد. شرکت‌های نفتی غیر آمریکایی نگران آنند که با روی کار آمدن دولتی جدید در عراق، ایالات متحده که لاجرم به دنبال سرنگونی صدام حسین قدرت برتر در عراق خواهد بود، آنها را از صحنه خارج سازد. از جنگ خلیج فارس در سال 1991 تا کنون شرکت‌های نفتی فرانسه، روسیه، چین، هندوستان و بسیاری دیگر در تلاش انعقاد قراردادهایی بالقوه با عراق بودند تا پس از لغو تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل میدان‌های نفتی عراق و تأسیسات مربوطه را بازسازی کرده گسترش دهند. اما علی‌رغم ملاقات‌های نمایندگان شرکت‌های خارجی با مقامات سازمان‌های مخالف رژیم عراق، هفته گذشته سازمان موسوم به کنگره ملی عراق که تحت حمایت آمریکا و متشکل از گروه‌های مخالف صدام حسین است، خاطر نشان ساخت که سازمان ملزم به محترم شمردن قراردادهای جاری با دولت عراق نیست و سیاست‌های نفتی عراق توسط دولت منتخب مردم اتخاذ خواهد گردید. اما در این حال به گفته مقامات کنگره ملی عراق، سازمان رسماً هیچ گونه موضعی در قبال شکل آتی صنایع نفت عراق در صورت تغییر رژیم اختیار نکرده است. مقاله واشنگتن پست به نقل از کارشناسان نفتی می‌افزاید هرچند اقدامات پرزیدنت بوش علیه صدام حسین نمایانگر فرصت‌های بیشمار برای شرکت‌های نفتی بین المللی است، اما این امر همچنین عدم ثبات و خطراتی عمده برای بازار بین المللی نفت در بر دارد. بنا به این مقاله، دسترسی به منابع نفتی عراق به اهداف و ماهیت دولت آتی این کشور بستگی دارد. برای مثال، هر گونه تصمیم عراق چه برای حفظ عضویت در سازمان اوپک و تبعیت از یک سهمیه تولید، چه اتخاذ موضعی مستقل، پیامدهای عمده در بهای جهانی نفت و جلب سرمایه‌گذاری‌های بین المللی به کشورهایی مانند روسیه خواهد داشت.
مجموعه گزارش هایی بود از رادیو آزادی درباره مسئله عراق. بار دیگر به آگاهی شنوندگان محترم میرسانم که از روز 31 شهریور ماه برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 17:30